بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه و عصر خوب و دلانگیزی داشته باشید. با اجازتون بحث رو شروع میکنیم. داستان دقوقی رو با همدیگه خوندیم و رسیدیم به بیت 123 که از الان شروع میکنیم به خوندن اونها. هفت مرد شدن آن هفت درخت. بعد دیری گشت آنها هفت مرد، جمله در قعده پی یزدان فرد. چشم میمالم که آن هفت ارسلان تا کیانند و چه دارند از جهان. چون به نزدیکی رسیدم منظرا، کردم ایشان را سلام از انتباه. قوم گفتندم جواب آن سلام، ای دقوقی مفخر و تاج کرام. گفتم آخر چون مرا بشناختند، پیش از این بر من نظر ننداختند. از ضمیر من بدانستند زود، یکدیگر را بنگریدند از فرود. پاسخم دادند خندان که ای عزیز، این بپوشیده است اکنون بر تو نیز. بر دلی کو در تحیر با خداست، کی شود پوشیده راز چپ و راست. بعد از آن گفتند ما را آرزوست، اقتدا کردن به تو ای پاک دوست. گفتم آری، لیک یک ساعت که من مشکلاتی دارم از دور زمان. تا شود آن حل به صحبتهای پاک، که به صحبت روید انگوری ز خاک. دانه پرمغز با خاک دژم، خلوتی و صحبتی کرد از کرم. خیشتن در خاک کلی محو کرد، تا نماندش رنگ و بو و سرخ و زرد. از پس آن محو قبض او نماند، پرگشاد و بست شد مرکب براند. پیش اصل خیش چون بیخیش شد، رفت صورت جلوه معنی شد. سرچونین کردند هین فرمان تو راست، تف دل از سرچونین کردن بخواست. ساعتی با آن گروه مجتبی چون مراقب گشتم و از خود جدا، هم در آن ساعت ز ساعت رست جان، زان که ساعت پیر گرداند جوان. جمله تلوین ها ز ساعت خواسته است، رست از تلوین که از ساعت برست. چون ز ساعت ساعتی بیرون شوی، چون نماند محرم بی چون شوی. ساعت از بی ساعتی آگاه نیست، زان کشان سو جز تحیر راه نیست. بعد دیری گشت آنها هفت مرد، جمله در قعده پی یزدان فرد. بعد دیری یعنی بعد از مدت زیادی، بعد از مدتی طولانی، اون هفتا درخت به هفتا انسان، به هفتا مرد تبدیل شدن و همه این هفتا مرد در قعده بودن. قعده به معنای نشستن، همون چیزی که ما بیشتر با اسم قعود اونو میشناسیم و قعود معنی نشستن هست، ولی معنای خاصش نشستن در نمازه که انسان در نماز میشینه و مثلا تشهد و سلام نماز رو میگه. قعده اینجا مجازه دیگه، یعنی یک بخشی از نماز رو گفته ولی منظورش کل نمازه. جمله در قعده بودن یعنی همشون در حال نماز خوندن بودن. پی یزدان فرد، پی یعنی برای، به خاطر خداوند یگانه. یزدان فرد یعنی خدای یگانه. چشم میمالم که آن هفت ارسلان تا کیانند و چه دارند از جهان. چشم مالیدن نشانه اینه که شخص به اون چیزی که میبینه در واقع اعتماد نکرده و هنوز میترسه که مشکلی در چشم او وجود داشته باشه و دچار در واقع بینش اشتباه شده باشه. برای چشمش رو میماله تا بتونه خوب ببینه. من وقتی که دیدم هفت تا شب شدن هفت تا درخت، بعد شدن هفت تا آدم و بعد مشغول نماز خوندن شدن، چشمامو میمالیدم از شدت تعجب که اینا کیا هستن. میخواستم خوب این ماجرا رو ببینم. ارسلان یعنی شیر و هفت ارسلان استعاره هست از اون هفتا ولی خدا که دقوقی اونها رو در ساحل دریا دیده بود. چون به نزدیکی رسیدم منظرا، کردم ایشان را سلام از انتباه. به نزدیکی رسیدن یعنی نزدیک شدن و انتباه یعنی بیداری، هوشیاری. من بر اثر هوشیاری که بهم دست داده بود به اونها سلام کردم. قوم گفتندم جواب آن سلام، ای دقوقی مفخر و تاج کرام. گفتندم یعنی به من گفتند. مفخر یعنی مایه افتخار، مصدر میمی هست و کرام جمع کریمه یعنی بزرگان. مفخر کرام یعنی مایه افتخار بزرگان، تاج کرام یعنی تاج سر بزرگان. خب قوم هم که اون هفته ولی خدا هستن. پس من به اونها سلام کردم و اونها به من گفتن ای دقوقی، ای مایه افتخار بزرگان و ای تاج سر بزرگان، سلام بر تو باد. مسئله اینجاست که اینا اولین بار دقوقی رو میبینن و هنوز دقوقی اسم خودش رو به اونها نگفته، ولی اونها متوجه شدن که اسمش دقوقیه. اصطلاحاً به این میگیم اخبار از غیب. اخبار از غیب یک نوع کرامته که انواع مختلف داره. یکی از انواع اخبار از غیب خبر دادن از نام دیگران هست بدون سابقه پیشین در واقع. خب دقوقی از این موضوع تعجب میکنه که چطوری ممکنه که اونها اسم او رو بدون اینکه قبلا ملاقاتی داشته باشن میدونن. گفتم آخر چون مرا بشناختند، پیش از این بر من نظر ننداختند. چون یعنی چطور، چگونه. این گفتم یعنی در دلم گفتم، نه اینکه با صدای بلند گفتم. دقوقی تو دلش میگه که من به خودم گفتم اینا قبلا منو ندیدن، چجوری منو شناختن. از ضمیر من بدانستند، زود یکدیگر را بنگریدند از فرود. ضمیر یعنی دل، یعنی سویدا. اونها این فکری رو هم که در درون من اومده بود اینو هم فهمیدن که من تعجب کردم که اینا چجوری اسم من رو بلدن و همدیگر را از فرود نگریستن. از فرود نگریستن یعنی زیر چشمی نگاه کردن، به زیر چشم در واقع به کسی نگاه کردن. اونها زیر چشمی به همدیگه نگاه کردن، پاسخ هم دادند خندان کی عزیز، این بپوشیده است اکنون بر تو نیز. به من جواب دادن این موضوعی هم که ما تونستیم ضمیر تو رو بخونیم اینم بر تو مخفیه. پس دو تا کرامت در اینجا اتفاق افتاد. یکی این که خبر دادن از غیب، یعنی نام دقوقی رو بدون هیچ سابقه قبلی در واقع گفتن، و یکی هم این که بر اندیشه‌ای که در درون دقوقی بود اشراف داشتن و ضمیر او رو خوندن. تفسیری هم که از این ماجرا میکنن چیه؟ اینه که دلی که در تحیر غرق خداوند باشه، دلی که به مقام حیرت با خداوند رسیده باشه، این راز چپ و راست، یعنی راز همه اطراف بر او پوشیده نخواهد شد. بنابراین علت این که اونها تونستن اخبار از غیب بدهن و اشراف بر ضمایر داشته باشن اینه که به مقام حیرت رسیدن. این کرامات نتیجه های مقام حیرتن. بعد از آن گفتند ما را آرزوست اقتدا کردن به تو ای پاک دوست. ما را آرزوست، را و است یعنی داشتن. ما را آرزوست یعنی ما آرزو داریم. اقتدا کردن یک اصطلاح فقهیه که در نماز به کار میره. به کسی اقتدا کردن یعنی او رو به عنوان امام جماعت انتخاب کردن و پشت سر او نماز خوندن. و خب معمولا اون کسی که جلو وای میسته در فقه شیعه باید حتما اعلم باشه، با تقوا باشه و انسانی باشه که بر جمع برتری داره. ولی در بین گروه‌هایی از مسلمان‌ها هستن که این شرط وجود نداره و هر کسی از جمع میتونه جلو وایسه و بقیه به او اقتدا کنن و با هم نماز جماعت بخونن. ولی به هر حال هفتا ابدال وقتی میگن ما دوست داریم به تو اقتدا کنیم، یعنی قبول کردن که دقوقی انسان خیلی بزرگیه. گفتم آری لیک یک ساعت که من مشکلاتی دارم از دور زمان، تا شود آن حل به صحبت‌های پاک، که به صحبت روید انگوری ز خاک. گفتم آری من قبول دارم که با هم نماز جماعت بخونیم و من امام جماعت باشم، ولی یک ساعت. یک ساعت یعنی یک ساعت به من مهلت بدید، یک ساعت زمان میخوام از شما. فعل جمله حذف شده. یک ساعت یعنی لطفاً یک ساعت منتظر بمونید، یک ساعت وقت به من بدید. یک ساعت هم به معنی 60 دقیقه نیست، یعنی یه مدتی به من وقت بدید. به خاطر چی وقت میخوام؟ به خاطر اینکه من مشکلاتی از دور زمان دارم. دور زمان یعنی گردش زمانه، گردش روزگار. دوستان واقعا نفهمیدم چرا گفته دور زمان. مفسران و شارحان مثنوی توضیحاتی درباره این کلمه کردن، ولی من نفهمیدم که چرا مولانا گفته دور زمان. با توجه به ابیات بعدی که راجع به ساعت و خارج شدن از زمان صحبت میکنه، شاید منظورش این باشه که من درباره زمان مشکلاتی دارم. چون عارفی مثل دقوقی درباره مشکلات روزگار که صحبت نمی‌کنه و سوال نمی‌کنه، حتما یک مسائل عرفانی سطح بالایی رو می‌خواد مطرح بکنه. ولی به هر حال گفته از دور زمان. می‌تونیم از رو به معنی درباره‌ای بگیریم و دور زمان یعنی دور زمان رو به معنی گردش زمان و به معنی خود زمان بگیریم. یعنی من سوالاتی دارم درباره زمان، اینکه حقیقت زمان چیه، اینکه نسبت ما با زمان چیه و اینکه ما چطور می‌تونیم از زمان خارج بشیم. این تفسیر با ابیات بعدی سازگارتره، ولی این مصرع دوم همچنان یک ابهامی داره. من مشکلاتی دارم، یک ساعت به من وقت بدید تا شود آن حل به صحبت‌های پاک. صحبت من یه حرف زدن نیست، به معنای همنشینیه. من میخوام از طریق همنشینی با شما مشکلات فکری و روحی که دارم حل بشه. به خاطر چی؟ که یعنی زیرا که به صحبت روید انگوری ز خاک. انگور با همنشینی از خاک رشد پیدا میکنه و بیرون میاد. خیلی مصرع زیبایی واقعا. یعنی یک شاخه انگور رو به زمین میسپریم و اون شاخه انگور از طریق همنشینی با خاک و همنشینی با زمین به یک در واقع تاک تبدیل میشه، به یک درخت انگور تبدیل میشه و اون همه میوه عالی رو در واقع تحویل ما میده. بنابراین علت انگور شدن یک شاخه کوچیک انگور یا علت درخت شدن یک اصلاً هسته یا دانه یا بذر، همنشینی اون هسته یا دانه و بذر با خاکه. همونجوری که همنشینی دانه با خاک او رو به یک درخت تبدیل میکنه، من هم مسائلی دارم که میخوام با همنشینی با شما اونا رو حل کنم و از طریق همنشینی با شما رشد کنم. چهار بیت بعدی بیت های بسیار عالی و ارزشمندی هم راجع به همنشینی. دانه پرمغز با خاک دژم، خلوتی و صحبتی کرد از کرم. دانه یه دونه، مثل دونه گردو، دونه گندم، هر دانه‌ای که بگیم، این دانه‌ای که مغز داره با خاک دژم. دژم یعنی غمگین، یعنی روترش در واقع، و به معنی سیاه و تیره است. اینجا چون صفت خاک اومده به معنی تیره و سیاهه، چون خاک رو از قدیم سیاه و تیره می‌دونستان. دانه پرمغز با خاک سیاه یک همنشینی می‌کنه، بر اثر کرم در واقع خاک تبدیل به یک درخت میشه. از کرم قطعا متعلق به دانه نیست، متعلق به خاکه، به خاطر اینکه در اینجا خاکه که داره دانه رو پرورش میده. بنابراین کرمی هم اگر اتفاق میفته، کرم خاکه نه کرم دانه. این موضوع رو در ادبیات بهش میگن متعلق، و ما باید بدونیم که هر بخشی، هر واحدی از جمله متعلق به کدوم در واقع بخش دیگر جمله است. مثلا من اگر بگم میبینم که از طبقه بالا میبینم که دود به طرف آسمون میره، اگر از طبقه بالا رو متعلق به دیدن بدونیم، معناش اینه که من داخل طبقه بالا هستم و دارم میبینم که دود داره به آسمون میره. ولی اگر از طبقه بالا رو متعلق به بالا رفتن دود بدونیم، معناش اینه که من میبینم که دود داره از طبقه بالا میره به طرف آسمان. خیلی از وقتها در قرآن کریم اختلافاتی که بین مفسران وجود داره به خاطر اینه که یک بخش از جمله رو نمیدونن که متعلق به کجاست، و مفسران هر کدوم اون رو متعلق به، مثلا بعضی متعلق به فعل میدونن، بعضی متعلق به فاعل میدونن، بعضی متعلق به مفعول میدونن، و این اختلاف نظرها درست میشه. مولانا هم در اینجا از کرم رو قطعا برای خاک به کار برده، ولی ساختار جمله ساختار قوی نیست، اگرچه معناش خیلی معنای قویه. خب دانه پرمغز با خاک سیاه خلوت و صحبتی کرد و خیشتن در خاک کلی محو کرد تا نماندش رنگ و بو و سرخ و زرد. دانه رنگ خاصی داره، بوی خاصی داره و ویژگی های خاصی داره، ولی وقتی که زیر خاک میره باید بر اثر مصاحبت با خاک تمام ویژگی های فعلی خودش رو از دست بده تا به یک درخت تبدیل بشه. دانه هیچ وقت نمیتونه با حفظ دانگی خودش به یک درخت تبدیل بشه، تا از دانه بودنش نگذره به درخت تبدیل نمیشه. از اینجا مولانا به یک اصل بسیار مهم در مصاحبت ها و همنشینی ها اشاره کرده، و اونم اینه که اگر کنار یک انسان والا و بزرگ قرار گرفتیم، در همنشینی با او باید از آنچه که داریم بگذریم تا تبدیل بشیم به آنچه که نیستیم الان. یعنی اگر میخوایم قوه های خودمون رو به فعل در بیاریم، باید به فعلیت های موجود خودمون نچسبیم. اگر دانه که بالفعل یک دانه است، به دانه بودن خودش بچسبه و اون قابلیتی رو که توش هست برای درخت شدن، اون رو نادیده بگیره، در واقع هیچ وقت درخت نخواهد شد. بنابراین برای بالقوه کردن قابلیت هامون باید از بالفعل های موجودمون بگذریم، وگرنه امکان رشد در زندگی ما وجود نخواهد داشت. محال دانه با حفظ دانه بودنش بتونه به درخت تبدیل بشه، اول باید متلاشی بشه، رنگ و بو و مزه دانه بودن روشو از دست بده تا بعد بتونه به یک درخت تناور سایه گستر تبدیل بشه. بنابراین وقتی ما کنار یک استاد یا یک انسان والا قرار میگیریم، اگر بچسبیم به دارایی های فعلی خودمون، اگر مغرور باشیم به آنچه که الان داریم، اگر ادعا داشته باشیم به خاطر آگاهی های فعلی خودمون، محاله بتونیم از اون استاد بزرگ استفاده بکنیم. بنابراین دانه خودش رو به طور کلی در خاک محو میکنه و بعد از اینکه محو کرد و رنگ و بو و مزهش رو از دست داد، از پس آن محو قبض او نماند، پر گشاد و بست شد مرکب براند. دوستان اگر کسی خواهان گنجه، این ابیات گنج توشون هست، هر قد بیشتر درباره این چهار تا بیت تأمل کنید، گنج‌های بیشتری رو واقعا میتونید استخراج و استنباط کنید. بعد از اینکه دانه بودنش رو در زمین محو کرد و از دانه بودنش گذشت، قبض او از بین میره. قبض رو میتونیم به معنای ظاهری بگیریم. دانه واقعا قبض داره، یعنی یک دانه شکل دایره‌ای داره و در این شکل دایره‌ای خودش تا ابد زندانیه و اگر بخواد تو همین حالت بمونه، این قبض و این گرفتگیر از او دست بر نمی‌داره. و میتونیم قبض رو هم به معنای تنگی و دلتنگی و اندوه و رنج و درد بگیریم. به هر دو معنا درسته. وقتی که دانه محو میشه در زمین، از همه محدودیت‌های دانه بودن خارج میشه و تبدیل میشه به یک درخت و بعد از زیر زمین بیرون میاد، با باد میرقصه، سرسبز میشه، میوه میده، سایه میگسترانه و هزاران برکت دیگر هم از او به دیگران میرسه. بنابراین دانه با رها کردن دانگی خودش از قبض و گرفتگی رهایی پیدا میکنه، بست پیدا میکنه، میشه یک درخت. ما انسان ها هم وقتی که در همنشینی با آدم های بزرگ از ادعا و غرور و خودبزرگبینی و توهم کمالمون میگذریم، اون وقت قبضهای ما کنار میرن و ما بست پیدا میکنیم و سر به آسمان میکشیم. بنابراین از پس آن محو قبض او نماند، پرگشاد و بست شد مرکب براند. مرکب براند یعنی با سرعت حرکت کرد. دانه هزاران سال میتونه به شکل دانه بمونه و یا اینکه پوسیده بشه از بین بره، ولی وقتی به یک درخت تبدیل میشه، رشد پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. پیش اصل خیش چون بیخیش شد، رفت صورت جلوه معنیش شد. اصل خیش یعنی زمین. زمین اصل دانه است. وقتی که دانه در برابر زمین بیخیش شد، یعنی خودش رو رها کرد، دانه بودنش رو رها کرد، اون وقت صورت او از بین میره، یعنی صورت دانه بودنش از بین میره، معنی او جلوه پیدا میکنه. معنی او چیه؟ اون مغزیه که در درون دانه هست و میتونه تبدیل به یک درخت بشه. در هر کدوم از ماها دوستان عزیزم قوه هایی وجود داره، قابلیت هایی وجود داره. ما میتونیم تبدیل بشیم به یک انسان خیرخواه بزرگ، میتونیم تبدیل بشیم به یک انسان والا، میتونیم تبدیل بشیم به یک عارف اگر استعدادش رو داشته باشیم، میتونیم تبدیل بشیم به یک مؤمن، تبدیل بشیم به یک انسان اخلاقی، میتونیم به وصال خداوند برسیم. اما شرطش اینه که در برابر خداوند و دوستان خداوند بتونیم از ادعاهامون و از غرورهامون و از خودبزرگبینیهامون بگذریم. این چهار تا بیت درخشان در ستایش همنشینی و اثرات حیرت آور همنشینیه، ولی البته شرطی رو هم برای بهره گیری از همنشینی میذاره و اونم اینه که به فعلیت موجود خودمون نچسبیم. خب سر چنین کردند، هین فرمان تو راست. اون ابدال وقتی حرف منو شنیدن که گفتم مشکلاتی دارم که میخوام با شما حلشون بکنم، سرشون رو پایین آوردن به نشانه تایید و گفتن باشه، فرمان تو راست، یعنی هر چی که تو بگی، هر دستوری که تو بدی. پس قبل از نماز میتونیم با هم همنشینی و گفتگو داشته باشیم. تف دل از سرشونین کردن بخواست، بر اثر تکون دادن سرشون وجود منو آتیش زدن. دوستان بیت های بعدی در باید زمانه و خیلی مهمه، اونا رو میذاریم برای جلسه آینده. انشالله موضوع بحث ما در جلسه آینده بحث زمان خواهد بود، نسبت ما با زمان، رهایی از زمان، آثار زمان در زندگی ما. در حد توان بسیار بسیار اندک خودم این موضوع رو جلسه بعد توضیح میدم، به شرط اینکه امروز انشاءالله من بتونم سه تا بحثی رو که در نظر گرفتم به خوبی به شما تقدیم کنم. لطفاً صفحه بعد رو بیارید. دوستان عزیزم، در این ابیات زیبا و درخشانی که با هم خوندیم، سه تا موضوع رو من در نظر گرفتم برای صحبت کردن راجع بهشون. موضوع اول ادامه، ببخشید دو تا موضوع رو و یک موضوع هم از جلسه قبل باقی موند. هفته قبل درباره شعور هستی صحبت کردیم. و چند تا نکته رو خدمت شما عرض کردم. امروز اون بحث رو تموم میکنیم، دو تا نکته ازش مونده بود و بعد میریم یه بحثی در باره اشراف بر ضمایر خواهیم داشت و یه بحثی هم درباره نیاز در روابط انسانی یا در واقع شرط بهره‌گیری از همنشینی با انسانهای خوب، که امیدوارم این سه تا بحث رو در زمان خودش بتونیم به پایان برسونیم. همجور که دیدید در هفته قبل خوندیم با هم دیگه، در ابیات 120 و 121 مولانا به سجده درختان اشاره کرد. آن قیام و آن رکوع و آن سجود از درختان بس شگفتم می نمود. یاد کردم قول حق را آن زمان، گفت از نجم و شجر را یسجدم. به مناسبت این دوتا بیت یه بحثی رو با عنوان شعور هستی به شما تقدیم کردم. در جلسه قبل مقدمه ای داشتیم و بعد راجع به سرچشمه های نظر مولانا درباره شعور هستی صحبت کردیم. درباره مولانا و شعور هستی بحثی رو به شما تقدیم کردم. درباره خود نظریه مطالبی رو به شما عرض کردم. دو تا بحث باقی موند، یکی نظام اخلاقی جهان و یکی هم عشق کیهانی، که این دو بحث رو الان تقدیمتون میکنم. بریم سراغ بحث نظام اخلاقی جهان. دوستان عزیزم، یکی از مهمترین نتایجی که مولانا از بحث شعور هستی گرفته اینه که این جهانی که ما توش زندگی میکنیم دارای یک نظام اخلاقیه و به خیر و شر ما پاسخ میده. قبل از این که این موضوع رو توضیح بدم، لازمه که به یک مسئله اشاره کنم و اونم اینه که یکی از مهمترین نقاط اختلاف انسان مدرن و انسان سنتی اینه که از نظر انسانهای سنتی و همچنین از نظر دیندارانی که در دامن دینهایی مثل اسلام و مسیحیت و یهودیت رشد پیدا کردن، این جهان دارای یک نظام اخلاقیه و به خیر و شر ما پاسخ میده و در برابر خوب و بد کارهای ما بی تفاوت نیست. در دنیای مدرن تا حد زیادی این اندیشه کنار رفت، اگرچه در بین بزرگان دوره مدرن هم کسانی بودن که به در واقع اخلاقی بودن هستی و نظام اخلاقی داشتن هستی اعتقاد داشتن و دارن، ولی غلبه با اینه که این جهان یک جهان سوت و کوره و نسبت به ما هیچ واکنشی نشون نمیده و ما هر کاری که تو این دنیا انجام بدیم گم میشه و از بین میره و پاسخی نمیگیره. اصلا خدمت این قطعا یکی از نقاط اختلاف دنیای سنت و مدرنه و البته معلومه نیست که هر کسی که میخواد مدرن بشه باید این فکر رو بذاره کنار. به نظر من در دنیای مدرن، یعنی در اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21، کم نیستن متفکرانی که به این نظریه برگشتن که واقعا جهان هستی دارای یک نظام اخلاقی هم هست. در صدر این مسائل در واقع مسئله محیط زیسته. کسانی که فکر میکردن جهان به خیر و شر ما بی‌اعتناست، گمان میکردن هر بلایی بخوان میتونن سر طبیعت بیارن، هر نوع استفادهی که بخوان از طبیعت میتونن بکنن، ولی خب الان معلوم شده که اینجوری نیست و طبیعت به شکل بسیار وحشتناکی داره به این کارهایی که ما با او کردیم واکنش نشون میده و بحران محیط زیست حقیقتاً به یکی از بزرگترین بحرانهای پیش روی بشر تبدیل شده. کم نیستن کسانی که با دیدن بحران محیط زیست به این نتیجه رسیدن که نه، واقعاً جهانی که ما توش زندگی میکنیم جهان سوت و کوری نیست، در مقابل کارهایی که ما میکنیم واکنش نشون میده. یه نکته دیگه که میخوام عرض بکنم اینه که دوستان عزیزم، درباره کارهای بشر و پاداش‌های کارهای بشر در واقع و اخلاقیات دو تا تئوری وجود داره. یک تئوری اینه که اخلاقیات ذهنی و قراردادی هم، یعنی سابجکتیو هستن، یعنی اخلاقیات در جهانی که توشون زندگی می‌کنیم هیچ منشأی ندارن و عرضم خدمتتون اینجوری نیست که در متن این جهانی که ما توش زندگی می‌کنیم چیزی به نام اخلاقیات طراحی شده باشه. بنابراین اخلاقیات تماماً به انسان برمیگردن و تماماً قراردادی هستن. این ما انسان‌ها هستیم که قرارداد کردیم با همدیگه که راست گفتن خوبه و دروغ گفتن بده. اگر هم دلمون خواست یه روزی میتونیم جمع بشیم و همه با هم قرارداد کنیم و بگیم دیگه از فردا دروغ گفتن بد نیست و راست گفتن هم خوب نیست و دیگه میتونیم دروغ بگیم و یا راست بگیم. یا فرض کنید خیانت در امانت، ما قرارداد کردیم که خیانت در امانت یه کار بدیه. اگر همه ما آدم‌ها جمع بشیم با هم دیگه و با هم قرارداد کنیم که خیانت در امانت کار درستیه، دیگه این کار به یک امر اخلاقی تبدیل میشه و همه میتونیم انجامش بدیم. خب اینها کسانی هستند که در واقع قراردادی میدونن. در دنیای مدرن خیلی از افراد طرفدار قراردادی بودن اخلاقیات و نسبی بودن اخلاقیات هستند و در دنیای سنت هم در بدنه اسلام اشاعره‌ای که حسن و قبح افعال رو ذاتی نمیدونستن، شرعی میدونستن، اونها هم چه بخوان چه نخوان طرفدار همین نظریه‌ان. در واقع اشاعره‌ای که نظرشون این بود که اگر دروغ بده به خاطر اینه که خدا گفته دروغ بده، نه اینکه خود دروغ بد باشه، اونها هم در واقع به قراردادی بودن اخلاقیات اعتقاد پیدا کردن. منتها در نظر بزرگان دنیای جدید این قرارداد رو انسان‌ها می‌بندن که میگن دروغ بده و راستگویی خوبه، اما در دنیای متکلمان اشعری این قرارداد خداوند در واقع تعیین کرده. مولانا با تمام عقلانیتش و با تمام فضیلتمندیش گاهی اوقات متاسفانه غلطیده به ورطه اشعریت و از جمله مثلا یه جایی میگه که اگر خداوند از من حرص بخواد، حرص تبدیل میشه به یک فضیلت. البته اون در یک سطح عرفانی داره مطلب رو مطرح میکنه، ولی قطعا سخن نادرستیست. یعنی اگر یه روزی خداوند به شما گفت دروغ بگو، تو حق نداری دروغ بگی به خاطر اینکه خداوند به تو گفته دروغ بگو. تو وظیفت اینه که راست بگی، حتی اگر خود خدا به تو بگه دروغ بگو. به هر حال متکلمانی که حسن و قبح افعال رو ذاتی نمیدونستن، قراردادی میدونستن، اونها شباهت تامی دارن به کسانی که در دنیای مدرن میگن اخلاقیات قراردادی هن. فقط مسئله اینه که این قرارداد رو انسانها تنظیم کردن یا این قرارداد محصول اراده خداونده. فقط فرقش سر اینه، از جهت قراردادی بودن یکی هن. اما کسانی هم هستن که نظرش اینه که نه، واقعا اخلاقیات سابجکتیو و قراردادی نیستن، آربیتراری نیستن، اخلاقیات عینی ان، ابجکتیو ان، یعنی در متن این جهان این قانون ها وجود دارن، در ذات این جهان، در سرشت این جهان وجود داره که دروغگویی باعث انحطاط اخلاقی میشه، باعث از بین رفتن اعتماد میشه، باعث آسیب رسیدن به ذهن میشه، مغز رو داغون میکنه و هزاران آسیب دیگه داره. کسانی که طرفدار عینی بودن اخلاقیات هستند، اینها چه بخوان چه نخوان، یکی از پیشفرضاشون اینه که این جهانی که توش زندگی میکنیم دارای یک نظام اخلاقیه. یعنی جهانی که ما توش به سر میبریم در واقع یک نظام اخلاقی داره و ما باید این نظام اخلاقی رو کشف کنیم و طبقش زندگی کنیم، نه اینکه این نظام اخلاقی رو قرارداد کنیم و جعل کنیم و بهش پایبند باشیم. کتاب بسیار زیبایی هست به نام دین و نگرش نوین از استاد استیس، ترجمه احمد رضا جلیلی. بخش اول این کتاب، فصل سومش، راجع به همین موضوعیه که الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و خیلی خوب استاد استیس این بحث رو مطرح کردن. از شما خواهش میکنم حتما این بخش رو ملاحظه بفرمایید. و اونجا استیس به درستی میگه که اعتقاد به عینی بودن اخلاقیات ملازم هست با اعتقاد به نظام اخلاقی داشتن جهان. یعنی اگر شما باور پیدا کردید که اخلاقیات ذهنی و قراردادی نیستن، عینیان، طبیعتاً به این معنا هم اعتقاد پیدا کردید که جهان دارای یک نظام اخلاقیه و به کارهای خوب و بد ما پاسخ میده. این بنده حقیر یعنی شهبازی قطعاً طرفدار نظریه عینی بودن اخلاقیات، مطلق بودن اخلاقیات و نظام اخلاقی داشتن جهانم. این نظر شخصی منه، ولی البته در این کلاس ما جمع نشدیم که نظریات منو بشنویم، باید نظریات مولانا رو بشنویم. مولانا از بزرگانی است که اعتقاد داره او هم که این جهان دارای یک نظام اخلاقیه و او عمیقا به این نظام اخلاقی جهان اعتقاد داره. این اعتقاد البته مبانی مختلفی داره. بعضی از این مبانی خداشناختی هستند که الان به بحث ما ربط پیدا نمی کنند و ما ازشون صرف نظر می کنیم. اما یکی از مهمترین مبانی این که مولانا اعتقاد داره جهانی که توش زندگی می کنیم سوت و کور نیست، نظام اخلاقی داره و به خوب و بد کارهای ما پاسخ میده، همین مسئله شعور هستی و شعور موجودات. مولانا چون بر این باوره که همه موجودات جهان دارای آگاهی هستند، به نظام اخلاقی جهان هم اعتقاد داره. بر اساس این باور دوستان لطفا خیلی دقت بفرمایید، چون واقعا به نظرم اگر کسی همین نکته رو بفهمه واقعا به دیگه آموزش دیگری نیاز نداره. اگر ما یقین پیدا کنیم کوچکترین فکر ما، کوچکترین سخن ما و کوچکترین عمل ما در این جهان گم نخواهد شد و پاداش یا تنبیه متناسب خودش رو پیدا خواهد کرد، من باورم اینه که دیگه به هیچ آموزشی نیاز نداریم، دیگه امکان نداره ما بتونیم کار نادرستی انجام بدیم، اندیشه ناروایی داشته باشیم و سخن ناروایی بگیم. از نظر مولانا همه اجزای این جهان، یعنی اجزای جهان غیر از انسان، انسان سر جای خودش، همه اجزای جهان دارای یک جنبه لطف و یک جنبه قهرن و در واقع هر موجودی در این جهان غیر از انسان، در عالم انسان قطعا اینجوری است، الان در باره غیر انسان داریم صحبت میکنیم، هر موجودی یک مهر و لطف داره و یک قهر و خشم داره. بنابراین اندیشه ها و رفتارهای ما باعث میشن که موجودات جهان برای ما تبدیل به زنجیر بشن و دست و پای ما رو ببندن یا به گرز تبدیل بشن و بر سر ما فرود بیان و در مقابل بر اثر اندیشه ها و احساسات نیک ما و سخنان و کردارهای خوب ما، اجزای هستی با ما از در مهر در میان و با ما محبت به شکل محبت آمیزی رفتار میکنن. مولانا این موضوع رو بارها در مثنوی گفته و یکی از جاهایی است که میگه من از گفتن این موضوع و تکرار این موضوع سیر نمیشم، یعنی هر قدر این موضوع رو میگم باز دلم میخواد که این موضوع رو تکرار کنم. هر یکی ز اجزای عالم یک به یک، بر قبی بند است و بر استاد فک. قبی یعنی گمراه، فک یعنی گشایش. تمام اجزای این عالم برای انسانهای گمراه و بدکار مثل زنجیرن و برای استاد یعنی انسانهای خوب گشایش و رهایی هستن. بر یکی قند است و بر دیگر چو زهر، بر یکی لطف است و بر دیگر چو قهر. هر جمادی با نبی افسانگو، کعبه با حاجی گواه و نطقجو. بر مصلی یعنی نمازگزار، مسجد آمد هم گواه، کو همی آمد به من از دور راه. با خلیل آتش گل و ریحان و ورد، باز بر نمرودیان مرگ است و درد. بارها گفتیم این را ای حسن، می نگردم از بیانش سیر من. امیدوارم دوستان که من هم از گفتنش سیر نشم، که نمیشم، هر قدر این موضوع رو تکرار میکنم سیر نمیشم، و امیدوارم که شما هم از شنیدن این سخن در واقع سیر نشید. کلید سعادت، کلید خوشبختی رو داره در اختیار ما قرار میده، ما باید انقدر اینو تکرار کنیم تکرار کنیم تکرار کنیم تا این مطلب درونی بشه و اون رو بپذیریم و در عمل به کار ببندیم. مولانا برای که این موضوع زیبا رو تبیین بکنه، دو تا داستان کوتاه و زیبا رو نقل کرده که هر دو هم درباره حضرت سلیمان هستن. یک داستان راجع به باد و سلیمانه، یکی راجع به تاج و سلیمان. این دو تا داستان به زیبایی و روشنی برای ما تبیین میکنن که اگر کسی اندیشه بدی در سر داشته باشه یا کار زشتی رو مرتکب بشه یا سخن بدی رو بگه، همه هستی به مخالفت با او برمیخیزن. و بنابراین از نظر مولانا ما هر مشکلی که پیدا میکنیم اگر در عالم بیرون گره توی کار ما میفته، اول باید انگشت اتهام رو به طرف خودمون در واقع بچرخونیم و خودمون رو متهم ردیف اول بدونیم. دوستان برای هزارمین بار خواهش میکنم ذهنتون نره طرف مسائل سیاسی که بگید من سعی کردم زندگی خوبی داشته باشم، سیاست مداران نذاشتن. خواهش میکنم اینجور بحثا رو مطرح نکنید، خیلی از حقیقت دور میفتیم. اونا سر جای خودش باید بررسی بشه، الان بحث ما یه چیز دیگه است، اینا رو با هم قاطی نکنید. و خواهش میکنم باز هم نمونه هایی مثل هیتلر و چنگیز و تیمور و اینا رو وارد بحث نکنید، اونا رو بذارید سر جای خودشون. اصل ماجرا رو بگیرید، نکته اصلی که داره گفته میشه بپذیرید. یکی از خوشبختی های انسان اینه که واقعا وقتی یک بحث عمیق و دقیق و متین رو میشنوه، ذهنش نره طرف استثناها و قواعدی که نقض میکنن یا علی‌الظاهر نقض میکنن اون قاعده رو، و بعد انسان رو به کارهای ناروا و به اندیشه‌های نادرست میکشونن. خواهش می‌کنم ذهنتون رو کنترل کنید و اصل ماجرایی که داره گفته میشه اون رو دقیقاً دریافت بکنید. باد بر تخت سلیمان رفت کج، پس سلیمان گفت بادا کج مغج. باد کج به تخت سلیمان وزید و تخت سلیمان رو کج کرد. سلیمان به باد اعتراض کرد که چرا داری کج حرکت میکنی، چرا داری کج میوزی. باد هم گفت ای سلیمان کج مرو، ور روی کج از کجم خشمین مشو. تو کج رفتی که باعث این شدی که من کج بوزم. در واقع کج وزیدن باد نتیجه کج رفتن انسانه. انسانی که راه نادرست رو در پیش میگیره باد هم برای او آسیب رسان میشه و انسانی که در راه درست قدم برمیداره باد هم برای او ملایم میشه و به او در واقع او رو نوازش میکنه و موافق او میوزه. این ترازو بهر این بنهاد حق تا رود انصاف ما را در سبق، از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. مادامی که تو داری حق مردم رو ضایع میکنی ای سلیمان، من که بادم بر تو کج میوزم. اگر ترازو رو درست گذاشتی و حق کسی رو ضایع نکردی، اون وقت من درست میوزم و تو رو نوازش میکنم و همراهی میکنم با تو. داستان دوم راجع به تاج سلیمانه. یک روز تاج سلیمان کج شد. سلیمان تاج رو سرش صاف کرد، دوباره کج شد. هر قد تاج رو صاف میکرد تاج کج میشد. سلیمان به تاج گفت چرا صاف روی سر من وایده میسی و کج میشی؟ گفت به خاطر اینکه تو یک اندیشه بد توی ذهنته، اون اندیشه رو از بین ببر و اون اندیشه رو اصلاح کن، من صاف رو سر تو وای میستم. به محض اینکه سلیمان اندرونش رو صاف میکنه و اون اندیشه ناروا رو از ذهنش بیرون میکنه، تاج روی سرش وای میسته و هر کاری میکنه تاج کج نمیشه. با این دوتا داستان نمادین مولانا میخواد به ما بگه که هر کاری که بکنید اون کار توسط اجزاء هستی، یعنی سنگها، درختها، باد، وسایل خونتون، ماشینتون و همه مسائل دیگه که اطرافتون هستن، پاداش یا تنبیه مییابه. همچنین تاج سلیمان میل کرد. میل کرد یعنی کج شد. روز روشن را بر او چون لیل کرد، گفت تاجا کج مشو بر فرق من، آفتابا کم مشو از شرق من. راست می کردو به دستان تاج را، باز کج می شد بر او تاجی فتا. هشت بارش راست کرد و گشت کج، گفت تاجا چیست آخر کج مغج. گفت اگر صد ره کنی تو راست، من کج روم چون کج روی ای معتمل. صد ره یعنی صد بار. اگر صد بار در واقع تو منو راست کنی که رو سرت هستم، اگر کج بری من کج میرم. یعنی کج شدن من روی سر تو به خاطر این نیست که تو منو کج رو سرت گذاشتی، به خاطر اینکه اندیشت کجه و تا اون اندیشه راست نشه من روی سر تو راست نخواهم شد. پس سلیمان اندرونه راست کرد، دل بران شهوت که بودش کرد سرد. بعد از آن تاجش همان دم راست شد، آنچنان که تاج را میخواست شد. بعد از آنش کش همی کردو به قصد، تاج وا میگشت تارکجو به قصد. تارکجو یعنی جستجو کننده فرق سر. هشت کرت کش بکردان مهترش، راست میشد تاج بر فرق سرش. تاج ناطق گشت که ای شه ناز کن، چون فشاندی پرزگل پرواز کن. نیست دستوری که از این من بگذرم، پرده های غیب این برهم درم. مولانا میگه این موضوع خیلی موضوع مهمیه، ولی خدا به من اجازه نمیده اینو برای شما بازش کنم. بردهانم نه تو دست خود ببند، مردهانم راز گفت ناپسند. دوستان این بیت رو با گوش جان بشنوید، واقعا این بیت رو بخورید و نوش جان کنید و تا میتونید روی این بیت تأمل کنید. پس تو را هر غم که پیش آید ز درد، بر کسی تهمت منه بر خویش گرد. پس هر بلایی سرت میاد و هر غمی برات پیش میاد و هر حال بدی که تجربه میکنی، اول به این نگاه کن که خودت چه کار کردی. اگر یقین پیدا کردی که خودت کاری انجام ندادی، اون وقت میتونی بیرون از خودت بگردی دنبال علت اون غم و درد و رنج. ولی کار درست اینه که قبل از هر کسی اول خودت رو متهم بدونی. مولانا در جای دیگه باز به این نکته اشاره میکنه که تمام موجودات این جهان دارای شعورن و به فرمان خدا میتونن به ابزار تنبیه بدکاران تبدیل بشن و یا میتونن به ابزار پاداش نیکوکاران تبدیل بشن. موجودات جهان برای انسانهای خیراندیش و نیکوکار سرشار از مهر و لطفن، ولی در برابر بداندیشان و بدکاران از قهر و خشم سرشار میشن. داستان زندگی استاد اکارتوله رو خوندید، همون صفحات اول نیروی حال، میگه من دیشب قصد خودکشی داشتم و صبح که اون تحول معنوی درش اتفاق میفته، میگه واقعا به پدیده های اطرافم که نگاه میکردم باور نمی کردم اینا همون چیزایی هستن که دیشب داشتم می دیدم. دیشب برای من استکان و لیوان و مبل و آشپزخونه و کابینت و صندلی و میز و همه کسالتبار و تیره و تاریک بودن. از پنجره که به بیرون نگاه می کردم فقط تاریکی و تیرگی و ملالت و خستگی می دیدم. اما الان که درون من روشن شده احساس میکنم مبلمان خونه من عوض شدن، تمامشون دارن میدرخشن، تمامشون سرشار از انرژی شدن. این لیوانی که من دیشب باش آب میخوردم و اصلا احساس خوبی نسبت بهش نداشتم، الان که روشن بین شدم و اشراق نصیب من شده احساس میکردم که این لیوان واقعا دلنشین شده و داره با من حرف میزنه و میگه از پنجره که به بیرون نگاه میکردم باور نمیکردم این درختها، پرندهها، این موجوداتی که بیرون از پنجره هستن همونایی هستن که دیشب میدیدم، همه روشن شده بودن. به تعبیر خیلی زیبای بودا، وقتی که من به اشراق رسیدم همه هستی در نظر من درخشش پیدا کرد. و اینو ما واقعا امیدوارم قبل از مرگمون یه روزی بفهمیم که با عوض شدن ما هستی پیرامون ما عوض میشه. اگر ما به خوبی عوض بشیم پیرامون ما به خوبی عوض خواهد شد، و اگر ما بد تغییر پیدا کنیم بیرون ما به شکل بدی تغییر پیدا خواهد کرد. یکی از تفسیرهای مولانا از داستان قوم عاد دقیقا همینه. طبق نص قرآن کریم خداوند قوم عاد رو با باد تنبیه کرد، ولی باد فقط به آدمهای بدکار آسیب میزد و کاری به کار آدمهای خوب نداشت. به نظر مولانا این خشم و تکبر و کفر عادیها بود که باد رو اینجور وحشتناک ساخته بود. بادی که قوم عاد رو در هم کوبید همون بادیه که حمال سلیمان بود و او رو در واقع تختش رو روی آسمون حمل میکرد و میبرد و او رو در کمال آرامش و نرمی به مقصد خودش میرسوند. ایمان و نیکندیشی و نیکوکاری انسان باد رو به یک نسیم خنک و جانفضا تبدیل میکنه که پوست رو نوازش میکنه و جان رو پرورش میده. و از طرف دیگه غرور و خودبینی انسان همین باد رو گرم و جانگزا و آسیب رسان میکنه. عاد را آن باد ز استکبار بود، یار خود پنداشتند اغیار بود. چون بگردانید ناگه پوستین، خردشان بشکست آن بعث القرین. باد را بشکن که بس فتنه است باد، پیش از آن که بشکند او همچو عاد. هود دادی پند کی پر کبر خیل، برکند از دستتان این باد زیل. لشکر حق است باد و از نفاق، چند روزی با شما کرده اعتناق. او به سر با خالق خود راست است، چون اجل آید برآرد باد دست. باد گوید پیکم از شاه بشر، گه خبر خیر آورم گه شور و شر. زان که مأمورم امیر خود نیم، من چطور غافل ز شاه خود کیم. گر سلیمان وار بودی حال تو، چون سلیمان گشتمی حمال تو. آریستم گشتمی ملک کفت، کردمی بر راز خود من واقفت. لیک چون تو یاغیی من مستعار، می کنم خدمت تو را روزی سچار. پس چو عادت، یعنی چو قوم عاد تو را، پس چو عادت سرنگونی ها دهم، زسبه تو یاغیانه برجهم. دوستان این نکته بسیار مهمی بود که مولانا از شعور هستی استنباط کرده بود، مسئله شعور اخلاقی داشتن جهان. بریم سراغ نکته آخر بحث شعور هستی. آخرین نکته که راجع به شعور هستی میخوام بگم درباره عشق کیهانیه. مسئله مهم دیگه که مولانا از شعور هستی استنباط کرده پدیده‌ایه که میتونیم اسمشو بذاریم عشق کیهانی. عشق کیهانی عشقیه که در موجودات جهان وجود داره، یعنی در موجودات جهان غیر از انسان. مبنای این نظریه همینه که عرض کردم که موجودات این جهان شعور و آگاهی دارن و هر کدوم فراخور درجه و سطح خودشون از یک نوع آگاهی ویژه‌ای برخوردارن. مولانا در یک داستان خیلی زیبایی این موضوع رو مطرح کرده که موجودات جهان عشق رو میفهمن، حیوانات متوجه عشق میشن. داستان خیلی زیباست، اجازه بدید که داستان رو براتون بگم. یک روز مجنون مریض شد و یه پزشکی رو آوردن که در واقع او رو معاینه کنه و بفهمه که مشکلش چیه. پزشک متوجه شد که او خون در رگش خیلی جمع شده و نیاز به فصد داره، یعنی باید رگش رو بزنن. یک فسادی یا یک رگزنی رو آوردن و اون خواست رگهای مجنون رو بزنه که به عقیده قدما خونهای زیادی رو از بدن مجنون خارج کنه و خونش رو رقیق کنه. خب وقتی که فساد میخواست نیشتر بزنه به رگ مجنون، مجنون شروع کرد به داد و هوار کردن و بعد بهش گفتن که آقا جون، شما توی بیابونها زندگی کردید، با حیوانات وحشی زندگی کردید، از هیچ چیزی نمیترسید، چجوری از یک نیشتر کوچیک، از زخم یک نیشتر میترسید؟ و مجنون گفت علت ترس من اینه که من پر از لیلیم، تمام رگهای من، تمام وجود من از لیلی پر شده و میترسم که وقتی نیشتر به بدن من وارد میکنی، این نیشتر به لیلی وارد بشه. بنابراین من از این که لیلی رنج ببره ناراحتم، وگرنه خود من از این که نیشتر به پوست من ضربه بزنه و اونو پاره کنه و خون ازش بیاد، ترسی از این مسئله ندارم. ترسم ای فساد اگر فسدم کنی، نیشتر ناگاه بر لیلی زنی. روح پدرم شاد این بیت رو خیلی میخوند. من واقعا هر وقت این بیت رو میخونم به یاد ایشون میفتم که عشق تو چشماش حلقه میزد و این بیت مولانا رو با عشق فراوان میخوند. انشالله که رفتگان همه غریق رحمت باشن. اونجایی که فساد داره صحبت میکنه، مولانا از قول او خطاب به مجنون اینجوری میگه. فاعل گفت اون فساده، اون رگزنه. گفت آخر از چه میترسی از این؟ چون نمیترسی تو از شیر عرین. تو که از شیر بیشه نمیترسی، از شیرهای وحشتناک و قوی نمیترسی، چجوری از نیشتر میترسی؟ شیر و گرگ و خرس و هر گور و دده، گرد بر گرد تو شب گرد آمده. در کتابهای قدیمی داریم که مجنون که از عشق لیلی سر به کوه و بیابون گذاشته بود، حیوانات دورش جمع میشدن و به او آسیب نمیرسوندن. تفسیر مولانا از این داستان اینه: می نیاید شانز تو بوی بشر، زنبوهی عشق و وجدن در جگر. تو به قدری از عشق پری که آثار بشریت، یعنی منیت و خودخواهی، از تو بیرون رفته و اون چیزی که باعث میشه حیوانات از ناحیه انسان احساس خطر کنن، همون منیتیه که در درون ماست. وقتی ما از منیت خالی میشیم، حیوانات متوجه میشن، بنابراین دیگه از ما نمیترسن. گرگ و خرس و شیر داند عشق چیست، کمز سگ باشد که از عشق او امیست. امی یعنی نابینا. وقتی حیوانات عشق رو میفهمن، اگر انسانی عشق رو نفهمه، از سگ هم کمتره و پایینتره. گر رگ عشقی نبودی کلب را، کی بجستی کلب کهفی قلب را. همز جنس او به صورت چون سگان، گر نشد مشهور هستن در جهان. بو نبردی تو دل اندر جنس خیش، کی بری تو بوی دل از گرگ و میش. وقتی ما در دنیای انسانی عشق رو نمیشناسیم، چجور میخواییم در دنیای حیوانات تشخیصش بدیم؟ معنای این ابیات چیه؟ معناش اینه که حیوانات عشق رو در انسان تشخیص میدن و به اون احترام میذارن. به همین خاطره که مولانا به این نظریه میرسه که در حیوانات قابلیت عشق ورزیدن وجود داره. خب از نظر مولانا تردیدی در این سخن وجود نداره، ولی ما به خاطر گرفتار شدن در اشتغالات مادی از درک این بخش عظیم از هستی غافلیم و از عشقی که در میان موجودات موج میزنه هیچ درکی نداریم. خب ببینیم متعلق این عشق کیهانی کیه. گفتیم که موجودات جهان عاشقن، ببینیم که عاشق چی و عاشق کیان. مولانا دست کم این عشق کیهانی رو در دو سطح مطرح کرده یا دو نوع متعلق رو براش در نظر گرفته. یکی عشق موجودات به هم دیگه و یکی هم عشق موجودات به خدا. من به اختصار این بحث مهم رو مطرح میکنم، چند تا نمونه میکنم و از این بحث میگذرم. اول بریم سراغ عشق موجودات به هم دیگه. به نظر حکیمان گذشته که قطعا منظور حکیمان یونان هست، عشق عبارت است از کششی که بین جفت‌های پدیده‌ها وجود داره. برای نمونه کشش میان آهن و آهنربا یا کشش میان کاه و کاهربا عشق نامیده میشه. بنابراین عشقی که بین موجودات وجود داره شبیه عشقی که بین انسان‌ها وجود داره نیست، فقط کشش شبیه این عشقه. ممکنه که مبانیش، لوازم و نتایجش و شیوه‌هاش با عشقی که ما انسان‌ها تجربه می‌کنیم متفاوت باشه. اجازه بدید که چند بیت از قول حکیم بسیار بسیار شیرین سخن نظامی گنجوی بخونیم که انشالله یه روزی امیدوارم بتونیم خسرو شیرین و لیلی و مجنون و مخزن و الاسرار و هفت پیکر و شرفنامه و اسکندرنامه اونو با هم بخونیم. اگر عشق افتد در سینه سنگ، به معشوقی زند در گوهری چنگ. که مغناطیس اگر عاشق نبودی، بدان شوق آهنی را چون رو بودی. وگر عشقی نبودی بر گذرگاه، نبودی کهربا جوینده کاه. بسی سنگ و بسی گوهر به جایند، نه آهن را نه که را می رو بایند. هر آن جوهر که هستند از عدد بیش، همه دارند میل مرکز خیش. این هم یک نوع عشقه که همه دوست دارن به مرکزشون برگردن. گر آتش در زمین منفذ نیابد، زمین بشکافد و بالا شتابد. چون مرکز آتش کره اسیره که دور زمینه به نظر قدما، بنابراین آتش زیر زمین پنهان نمیمونه، سر میکشه میره به طرف بالا. کشش آتش به طرف بالا این یک نوع عشقه. وگر آبی بماند در هوا دیر، به میل تب هم راجع شود زیر. آب هم مرکزش زمینه، بنابراین آب تو هوا نمیمونه، سرازیر میشه به طرف زمین. و این بیت که خیلی زیباست، خیلی عمیقه و خیلی معروفه. طبایع جز کشش کاری ندارند، حکیمان این کشش را عشق خوانند. گر اندیشه کنی از راه بینش، به عشق است ایستاد آفرینش. هستی با عشق سر و پاست. اگر این کشش میان موجودات، این تجاذب میان پدیده ها رو از بین ببریم یا وجود نداشته باشه، هستی از بین میره. بنابراین با نگاه عمیق در واقع نظامی گنجوی، آفرینش به هستی سر و پاس، قوام هستی، قیام هستی، سر پا بودن هستی به عشق. گر از عشق آسمان آزاد بودی، کجا هرگز زمین آزاد بودی. بین زمین و آسمان عشقی وجود داره که آسمان به زمین آب میده، نور میده، گرما میده و این همه برکت در زمین پدید میاد. مولانا چی میگه؟ مولانا میگه آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. در واقع اون چیزی که در نی هست و اون چیزی که در می هست، اون بر اثر عشق. به نظر مولانا خداوند همه موجودات رو به شکل جفت آفریده. البته دانشمندان جدید ایرادهایی برای نظریه وارد میکنن، ولی نظر مولانا همینه که همه موجودات به شکل جفتن و کشش عمیقی بین اونها وجود داره. رابطه آسمان و زمین، رابطه شب و روز، رابطه آهن و آهنربا و بقیه روابطی که میان ازواج جهان وجود داره، دقیقاً مثل رابطه‌ای است که بین زن و مرد وجود داره و باعث تداوم هستی میشه، فرزند پدید میاره. منتها فرزند انسانی این شکل رو داره، فرزندهای اونا اشکال دیگری رو دارن. حکمت حق در قضا و در قدر، کرد ما را عاشقان همدگر. جمله اجزای جهان زان حکم پیش، جفت جفت و عاشقان جفت خیش. هست هر جزوی به عالم جفت خواه، راست همچون کهربا و برگ کاه. آسمان گوید زمین را مرحبا، با تو همچون آهن و آهن ربا. آسمان مرد و زمین زن در خرد، هرچه آن انداخت این می پرورد. چون نماند گرمیش بفرستدو، چون نماند تری و نم بتهدو. برج خاکی خاک ارضی را مدد، برج آبی تریش اندر دمد. برج بادی ابر سوی او برد، تا بخارات وخم را برکشد. برج آتش گرمی خورشید از او، همچو تابه سرخ ز آتش پشت رو. هست سرگردان فلک اندر زمن، همچو مردان گرد مکسب بهر زن. اصل سخن البته غلطه. این قدما فکر میگن آسمان به دور زمین میچرخه و مولانا میگه که زمین ثابته و آسمان داره میچرخه. آسمان مثل مرد داره میچرخه برای کسب روزی، زمین مثل زن که داخل خونه میمونه و کارهای دیگر رو انجام میده و این دوتا همکاری میکنن و بالاخره هستی تداوم پیدا میکنه. ولی سخنی که داره میگه و استنباد میکنه از این اصل غلط علمی، سخن قابل تأملی است. هست سرگردان فلک اندر زمان، همچو مردان گرد مکسب بهر زن. وین زمین کدبانویی ها میکند، بر ولادات و رضاش میتند. پس زمین و چرخ را دان هوشمند، چون که کار هوشمندان میکنند. گر نه از هم این دو دل بر میمزند، پس چرا چون جفت در هم میخزند. بی زمین کی گل بروید ورقوان، پس چه زاید زاب و تاب آسمان. بحر آن میل است در ماده به نر، تا بود تکمیل کار همدگر. میل اندر مرد و زن حق زان نهاد تا بقا یابد جهان زین اتحاد. میل هر جزوی به جزوی هم نهد. یادتونه نظامی میگفت تبایع جز کشش کاری ندارد. مولانا با تعبیر میل داره در واقع این موضوع رو مطرح میکنه. میل هر جزوی به جزوی هم نهد، ز اتحاد هر دو تولیدی زهد. شب چنین با روز اندر اعتناق، مختلف در صورت اما اتفاق. روز و شب ظاهر دو ضد و دشمنند، لیک هر دو یک حقیقت میتنند. هر یکی خواهان دگر را همچو خیش، از پی تکمیل فعل و کار خیش. زان که بی شب دخل نبود تب را، پس چند در خرج آرد روزها. بنابراین از نظر مولانا موجودات دنیا عاشق همند و روابط عاشقانه با هم دیگه دارن. دوستان ببینید واقعا این نگاه اگر در زندگی ما باشه و ما درختان و پرنده ها و حیوانات و سنگ ها و کوه ها و دریا ها و جنگل ها رو همه رو دارای آگاهی و دارای عشق بدونیم، چه تغییری در زندگی ما ایجاد میشه و چجوری زندگی ما از بنیاد دگرگون میشه. عشق مستسقی است، مستسقی طلب، در پی هم این و آن چون روز و شب. روز بر شب عاشق است و مستر است، چون ببینی شب بر او عاشق تر است. نیستشان از جستجو یک لحظه ایست، از پی همشان یکی دم ایست نیست. این گرفته پای آن گوش این بران مدهوش و آن بیهوش این. و به نظر مولانا اگر این عشق موجودات به هم دیگه نبود، هستی تداوم پیدا نمی کرد. همون سخن نظامی که به عشق است ایستاده آفرینش. گر نبودی عشق هستی کی بودی، کی زدی نان بر تو و کی تو شدی. این که نان میتونه بیا تو وجود شما، تبدیل بشه به وجود شما، این به خاطر اینه که کششی در او به سوی شما وجود داره. نان تو شد از چه؟ ز عشق و اشتهی، ورنه نان را کی بودی تا جان رهی. عشق نان مرده را می جان کند، جان که فانی بود جاویدان کند. این یک بخش عشق کیهانی، عشقی که موجودات به هم دارن، و یک بخش عشق کیهانی، عشق موجودات به خداونده. دوستان نوع دیگری از عشق کیهانی عبارت است از عشق موجودات جهان به خدا. به نظر کسانی مثل مولانا همه موجودات هستی که به نظر ما بیشعور و خاموشند عاشق خدا و فرمانبر خدا هستند. همونطور که عرض کردم جلسه قبل، این مطلب مبانی قرآنی معتبری داره که مولانا خیلی زیاد به اونها توجه کرده و اونها رو با تجربه های عرفانی خودش همسو یافته. به همین خاطره که در نهایت اشتیاق به اونها استناد میکنه. به نظر مولانا اگر کسی گوش جان خودش رو از آفات و آلودگی ها پاک کنه، بدون هیچ تأویلی میتونه دریابه که همه موجودات هماهنگ با هم در حال تسبیح گویی و عبادتن. دوستان من این حرف رو دارم میزنم ولی صادقانه و بدون فروتنی، هیچ درکی ازشون ندارم، فقط دارم نظر مولانا رو راجع به این موضوع میگم بدون اینکه بفهمم چی داره میگه. فقط سعی میکنم راوی صادقی باشم، گزارشگر صادقی باشم و تو حرف او دخل و تصرف نکنم. امیدوارم اهل دلهایی در میان شما باشن و اونها حقیقت این مطالب رو دریابن و ما رو هم آگاه کنن. از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویل ها نربایدت. چون ندارد جان تو قندیل ها، بهر بینش کرده ای تأویل ها. همه موجودات در سودای بازگشتن به سوی خدا هستند و ذکر و تسبیح پنهانی اونها قلقله ای در آسمان انداخته ولی ما نمیشنویم. جمله اجزا در تحرک در سکون، ناطقان که نا الیه راجعون. ذکر و تسبیحات اجزای نهان، قلقلی افکند اندر آسمان. به نظر مولانا اگر کشش میان موجودات از یک سو و عشق اونها به خدا از طرف دیگه نبود، این جهان سرد و افسرده و خاموش میشد. ببینید چه ابیات آسمانی هست. عشق بحری آسمان بر وی کفی، چون زلیخا در هوای یوسفی. دور گردونها ز موج عشق دان، آسمان داره با عشق میچرخه، ستاره ها با عشق حرکت میکنن. گر نبودی عشق بفسردی جهان، عشق اگر نبود جهان یخ میزد. کی جمادی محو گشتی در نبات، کی فدای روح گشتی نامیات. روح کی گشتی فدای آن دمی، که از نسیمش حامله شد مریمی. اگر عشق نبود کی این اتفاقا می افتاد؟ در واقع جمله اینه، اگر عشق نبود هر یکی بر جا ترنجی دیچ و یخ، کی بودی پران و جویان چون ملخ. ذره ذره عاشقان آن کمال، می شتابد در علو همچون نهال. سبح الله هست اشتابشان، تنقیه تن می کنند از بحر جان. دوستان پذیرش این مطلبی که مولانا میگه ما رو به این نتیجه مهم میرسونه که همه هستی با آهنگی زیبا ذره‌وار به سوی خورشید وجود خدا داره حرکت میکنه. انسانی هم که در این مسیر قرار میگیره به شکلی شگفت‌آور خودش رو با همه هستی هم نوا و هماهنگ مییابه و به نظر من محاله چون این کسی احساس تنهایی یا احساس خستگی یا احساس ملال خاطر داشته باشه. این بحث خیلی خیلی شیرین رو میذاریم کنار. دلم میخواست همینجا رحل اقامت بندازیم و واقعا مدت اینجا ساکن باشیم، ولی دیگه باید بگذاریم و بریم سراغ بحث بعدی. بحث بعدی ما راجع به اشراف بر ضمایره. مولانا در ابیات 124 تا 129 داستان دقوقی که با هم دیگه خوندیم به دو تا کرامت از ابدال اشاره کرده. اگر زحمتی نیست صفحه بعدی رو لطفاً بیارید. چون امروز خوندم و توضیح دادم فقط یه بار به سرعت بیت‌ها رو می‌خونم که یادتون بیاد درباره کدوم بیت‌ها می‌خوایم صحبت کنیم. چون به نزدیکی رسیدم منظرا، کردم ایشان را سلام از انتباه. قوم گفتندم جواب آن سلام، ای دقوقی مفخر و تاج کرام. اینجا اخبار از غیب کردند. گفتم آخر چون مرا بشناختند، پیش از این بر من نظر ننداختند. از ضمیر من بدانستند زود، یکدیگر را بنگریدند از فرود. اینم کرامت دوم که اشراف بر ضمایره. پاسخم دادند خندان که عزیز، این بپوشیده است اکنون بر تو نیز. بر دلی کو در تحیر با خداست، کی شود پوشیده راز چپ و راست. دوستان قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم اجازه بدید که یک نکته رو عرض کنم و اون نکته اینه که مولانا در مثنوی و در داستان دقوقی گاهی مرتکب سهوهایی میشه واقعا و این سهوها به ساختار داستان آسیب میرسونن. به احتمال خیلی زیاد علت این سهوها و اشتباهات در واقع فاصله افتادن بین بخش‌های مختلف داستانه. مولانا به خاطر خلاقیت شگفت‌آورش، به خاطر اینکه خودش رو به جریان سیال ذهن می‌سپره و به خاطر اینکه عرض کنم خدمتتون اجازه میده تداعی‌های آزاد لفظی و معنوی او رو با خودشون به هر سو بکشونه و به تعبیر خودش جر جرار کلام او رو میبره به جاهایی که خودش هم نمیدونه کجا هستن و اختیار از دست او خارج میشه، به این دلایل بین بخش‌های مختلف داستان‌ها فاصله میفته و گاهی اوقات مولانا یادش میره که در اول یا میانه داستان یه موضوعی گفته، بنابراین در بخش‌های بعدی چیزی میگه که با اون موضوع قبلی تضاد و تناقض داره و این به پیرنگ اصلی داستان ممکنه که آسیب برسونه. برای نمونه من واقعا قصد داشتم یه جلسه راجع به اشتباهات و سهوهای مولانا در داستان دقوقی صحبت کنم، ولی خیلی روحیه من واقعا روحیه انتقادی نیست و خیلی خوشحال نمیشم از انتقاد کردن، به همین خاطر با همه اعتقادی که به انتقاد دارم خودم حتی الامکان سعی میکنم که مستقیم انتقاد نکنم، به همین خاطر این بحث رو نادیده گرفتم. ولی اینجا به یکی از این نمونه ها اشاره می کنم. یکی از سهوهایی که مولانا در داستان دقوقی مرتکب شده اینه که در بیت 22 همون اول داستان گفت آن دقوقی داشت خوش دیباجهی، عاشق و صاحب کرامت خاجهی. در اونجا صریحاً گفت که دقوقی یک انسان صاحب کرامت بود و بیتهای بعدی نشون می داد که او به یکی از درجات عالی عرفانی رسیده، یعنی آدم معمولی نیست. اما در اینجا میبینیم از اینکه ابدال اسم او رو گفتن و یا بر اندیشه او اشراف پیدا کردن دچار تعجب میشه. هر کسی با الفبای عرفان آشنا باشه میدونه که خبر دادن از نام دیگران یا خوندن ذهن دیگران جزء واقعا مسائل کلاس اول ابتدایی عرفان در واقع و هیچ و بچه بازیه، در واقع عروسک بازیه، ماشین بازیه و خیلی مسئله ابتداییه و در اونجا میبینیم که او رو به عنوان یک خواجه صاحب کرامت داره معرفی میکنه. چجور ممکنه یک خواجه صاحب کرامتی در مقابل یک اینجور کرامت کوچولوی دچار حیرت و تعجب بشه؟ به نظرم میرسه که تعجب او واقعا وجهی نداره و مولانا یادش رفته که او رو قبلا صاحب کرامت معرفی کرده بود. و اینم که ابدال به او میگن امام جماعت ما باش، معلوم میشه که آدم بزرگیه، وگرنه اونها حاضر نیستن پشت سر هر کسی نماز بخونن. به هر حال این خطا در اینجا رخ داده. از این نکته که بگذریم، در ابیاتی که برای شما خوندم مولانا به دو تا کرامت از ابدال اشاره کرده، یکی اخبار از غیب و دیگری اشراف بر ضمایر. من چون پایان‌نامه دکتریم درباره طبقه بندی کرامات بوده، یه بار دیگه هم قبلا ها توی جلسات گفتم، بعد از سالها مطالعه و بررسی هزاران کرامت و معجزه، به نظرم رسید که همه کرامات و معجزات رو میتونیم در سه گروه بزرگ طبقه بندی کنیم، یکی اشراف بر ضمایر، یکی اخبار از غیب، یا یکی هم تصرف در طبیعت. یعنی به نظرم همه کرامات ها با تمام تنوعاتی که دارن و همه معجزه ها زیر این سه تا جا میگیرن، یا خبر دادن از غیب که خودش انواع گوناگون داره، یا خوندن ذهن دیگرانه، و یا تصرف در طبیعت، مثل تبدیل کردن عصا به مار، یا مثلا فرض کنید درخت خشک رو به درخت میوه‌دار تبدیل کردن، مرده رو زنده کردن، مریض رو شفا دادن، روی آب را رفتن و امثال اونها. من اگر بخوام در اینجا راجع به هر دوتا صحبت کنم، یعنی اون دوتایی که در داستان دقوقی بهشون اشاره شده، یعنی اخبار از غیب و اشراف بر ضمایر، وقت خیلی گرفته میشه. بنابراین یه بحث کوتاهی راجع به اشراف بر ضمایر خدمت شما عرض میکنم. اشراف بر ضمایر یا ضمیرخوانی یا ذهنخوانی یکی از انواع مهم کرامات و معجزاته. دوستان یه پرانتز کوچولو برای چندمین بار باز کنم در جلسات، که من علاقه واقعا به مباحث عرفانی و طرح اونها در محافل عمومی ندارم. این کار رو واقعا آسیب رسان میدونم، هم به عرفان هم به مخاطبها. به همین خاطر خیلی پرهیز میکنم از بحثایی مثل این بحثایی که الان میخوام داشته باشم. ولی از طرفی هم اگر بخوایم از این بحثا بگذریم، ممکنه که داستان به خوبی در واقع بررسی نشه. بنابراین به اختصار این مسائل رو مطرح میکنم و از شما خواهش میکنم که اینا رو فقط به عنوان اطلاعات در نظر بگیرید، جدی نگیرید این بحثا رو. اگر کسی استعدادش رو داشته باشه خودش دیگه میره دنبالش، ولی شما صرفا در حد اطلاعات عرفانی ایران رو در نظر بگیرید و نه بیشتر. این پرانتز رو میبندم. اصلاً خدمتتون دوستان، اشراف بر ضمایر اینجوریه که یک کسی دارای نیرویی است که بدون حرف زدن میتونه بر اندیشه ها و احساسات دیگران آگاهی پیدا کنه. یعنی بدون اینکه دیگران دبای اندیشه ها و احساساتشون حرف بزنن، او میتونه بر این اندیشه ها و احساسات آگاهی پیدا کنه. مهمترین اموری که شخص در واقع بر اونها اشراف پیدا میکنه، و من اینا رو از متون مختلف جمع کردم و داستانهای خیلی زیاد، از این قبیل هستن: یکی انکارها، یکی اعتراضها، پرسشها، آرزوها، اندیشه‌ها، تصمیم‌ها و عهدهای دیگران. شخص عهدی بسته و یک ولی خدا بر اون عهدش اشراف پیدا می‌کنه بدون اینکه بازگوش کرده باشه، یا تصمیمی داره و عارف بر تصمیم او اشراف پیدا می‌کنه، یا اندیشه‌ای داره او بر اندیشه‌اش اشراف پیدا می‌کنه، یا مثلا آرزوی چیزی رو داره و او بر این آرزو اشراف پیدا می‌کنه و اون رو برآورده می‌کنه. قهرمان این کرامت در کل عرفان اسلامی ابوسعید ابوالخیره. یعنی از هیچ عارفی به اندازه ابوسعید ابوالخیر اشراف بر ضمایر ثبت نشده تا جایی که منابع مکتوب ما نشون میدن، و هیچ عارفی به اندازه ابوسعید توانایی ذهن‌خوانی نداشته. و در واقع غالب کراماتی که در سه تا مقامات ابوسعید اومدن و به اون نسبت داده شدن، عموما از مقوله اشراف بر ضمایرن. من به خاطر وظیفه اخلاقی خودم قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم، چهار تا نکته رو باید عرض کنم. نکته اول اینه که دوستان عزیزم، هیچ انسان پارسا و شریف و اخلاقی برای اشراف بر اندیشه ها و اذهان دیگران تزکیه و تهذیب نفس نمی کنه. هدف از تزکیه نفس و تهذیب نفس دستیابی به رضایت خدا، نزدیک شدن به خدا و یگانه شدن با خداست. و اگر کسی هم خدا ناباور باشه، پاکسازی درون برای او به قصد کمال شخصی پیدا کردن، اخلاقی شدن و آرامش یافتنه. ولی به هر حال هیچ عارفی، چه خدا باور و چه خدا ناباور، صرفاً برای آگاهی یافتن بر اندیشه‌ها و احوال دیگران آینه ضمیر خودش رو پاک نمی‌کنه و تزکیه نفس نمی‌کنه. به خاطر اینکه این هدف بدون گمان نفسانی و ناپاکه و با هدف اصلی سلوک عرفانی و دینی سازگاری نداره. البته آگاه شدن از اندیشه ها و احساسات دیگران از محصولات جنبی یعنی بای پروداکت های زنگارزدائی از آینه دله و غالبا بدون خواست عارف برای او پیش میاد، ولی به هر حال سالکان جدی و والا و عارفان برجسته مطلقاً از داشتن این چنین نیروی خوشحال نیستن و بلکه با تمام وجود تلاش میکنن که از این مرحله عبور بکنن و اعتنایی هم به اون نداشته باشن. اینو از این جهت گفتم که کسانی که قصد سلوک دارن باید بدونن که این سلوک برای رسیدن به در واقع قدرتی مثل اشراف بر ضمایر نباید باشه، و اگرم کسی که سخن منو داره میشنوه این توانایی رو پیدا کرده که گاهی اوقات یا همیشه میتونه ذهن دیگران رو بخونه، باید بدونه در مرحله بدی ایستاده و باید به سرعت از این مرحله عبور کنه و بره. نکته دوم اینه که بعضی از افراد به شکل مادرزاد این توانایی رو دارن که میتونن ذهن دیگران رو بخونن. من خودم چندین نمونه از اینا رو دیدم. اینا هیچ توانایی عرفانی ندارن، آدمای فضیلتمندی نیستن، اصلا با عرفان هم آشنا نیستن، ولی نمیدونن چجوریه که یه توانایی دارن که میتونن ذهن دیگران رو بخونن. اینها در واقع افراد خاصی هستن، ولی غالب افراد برای که بتونن به اشراف بر ضمایر برسن باید با صبر و حوصله و به تدریج آینه ضمیر خودشون رو پاک کنن، و وقتی آینه پاک شد و وقت اندیشه ها و احساسات دیگران در آینه ضمیر اونها باز میتابه، یعنی شخص باید به مقام آینگی برسه. یه قطعه خیلی بلند و خیلی درخشان از مولانا رو با هم بخونیم. پس چو آهن گرچه تیره هیکلی، سیغلی کن سیغلی کن سیغلی. یادآوری میکنم در قدیم آینه رو معمولاً از آهن می‌ساختن. به همین خاطر میگه آهن و سیغل بزن تا به آینه تبدیل بشه. تا دلت آینه گردد پرسور، اندرو هر سو ملیحی سیمبر. آهن ارچه تیره و بی نور بود، سیغلی آن تیرگی از وی زدود. سیغلی دید آهن و خوش کرد رو، تا که صورتها توان دیدن درو. گر تن خاکی غلیظ و تیره است، سیغلش کن زان که سیغل گیره است. تا درو اشکال غیبی رو دهد، عکس حوری و ملک در وی جهد. عکس حوری و ملک استعاره هست از حقایق غیبی و مسائل ماورایی. منظورش حور بهش نیست در واقع و فرشته‌های آسمان هم نیست. سیغل عقلت بدان داده است حق، که بدو روشن شود دل را ورق. سیغلی را بسته ای ای بی نماز، وان هوا را کرده ای دو دست باز. گر هوا را بند بنهاده شود، سیغلی را دست بکشاده شود. آهنی کائینه غیبی بودی، جمله صورتها در او مرسل شدی. تیره کردی زنگ دادی در نهاد، این بود یسعون فی الارض الفساد. تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن. بر مشوران تا شود این آب صاف، وندرو بین ماه و اختر در طواف. زان که مردم هست همچون آب جو، چون شود تیره نبینی قعر او. قعر جو پرگوهر است و پرز در، هین مکن تیره که هست او صاف هر. جان مردم هست مانند هوا، چون به گردامیخت شد پرده سما. مانع آید او ز دید آفتاب، چون که گردش رفت شد صافی و ناب. با تمثیل هوا که اگر غبارآلود باشه اون ورش رو نمیتونیم ببینیم و اطراف رو نمیتونیم ببینیم، با تمثیل آب که اگر آلوده و کثیف باشه تهش رو نمیتونیم ببینیم، با تمثیل آینه که اگر در واقع زنگارهای آهن رو از بین نبریم نمیتونیم خودمون و پدیده‌های دیگر رو توش ببینیم، با این تمثیل‌ها داره به ما میگه که از راه پاک کردن دل و زدودن رذیلت‌ها از آینه دل میتونیم حقیقت‌های غیبی رو مشاهده کنیم و آینه صفت میتونیم دیگران رو به خودشون نشون بدیم، یعنی میتونیم اندیشه‌هاشون رو به طرف خودشون باز بتابونیم. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که اشراف یافتن بر احوال و ضمایر دیگران میتونه خواسته باشه یا ناخواسته، آگاهانه باشه یا ناآگاهانه. این بستگی داره به اینکه شخص چقدر رشد کرده و کمال یافته. کسانی که ناقص باشن و در ابتدای راه باشن غالبا ناخواسته و ناآگاهانه و بی اراده براشون اتفاق میفته. اما کسانی که رشد بیشتری کرده باشن و خیلی آینه دلشون رو پاک کرده باشن، چه بسا با اراده خودشون به شکل کاملا آگاهانه و خواسته بتونن چون این کاری رو انجام بدن. و چهارمین نکته‌ای که بگم و انشالله بعداً یه جلسه شاید راجع بهش صحبت کردم، اینه که ضمیرخوانی و اشراف بر ضمایر مثل تمام کرامات و امور خارق العاده به هیچ وجه نشان دهنده حقانیت شخص نیست و به هیچ وجه حجیت معرفت شناختی نداره. دوستان خواهش میکنم به این موضوع خیلی توجه کنید. یعنی هیچ کرامتی نمیتونه جایگزین استدلال بشه. مثلا فرض کنید که من میگم که مردها از جهت انسانی از زنها بالاترن، یعنی به تبعیض جنسیتی قائلم. شما به من میگید دلیل چیه؟ من میگم دلیلم اینه، یک شخصی مریض افتاده گوشه یک اتاقی و دکترها ازش قطع امید کردن، من دستم روی بدن اون مریض میذارم، اون مریض حالش خوب میشه، پا میشه میره دنبال زندگیش. من میگم به این دلیل که من چون این توانایی دارم پس حرف من درسته و مردها از زنها بهترن و تبعیض جنسیتی درسته. خب ممکنه که شما واقعا باور کنید، بگید کسی که چنین توانایی خارق العاده ای داره حتما حرفش درسته، ولی باید دوستان عزیزم واقعا اینو عمیقا توی ذهنمون فرو کنیم که اگر کسی تمام خرق عادت های دنیا و معجزات جهان رو انجام داد، این دلیل نمیشه که کاری که داره انجام میده درسته و حرفی که داره میزنه درسته. امام محمد غزالی میگه، من اینو خودم پیدا نکردم، خیلی دنبالش گشتم، ولی استاد مصطفی ملکیان من از قول ایشون شنیدم که غزالی چنین گفتن که اگر کسی به شما گفت که مثلا 2 به اضافه 2 میشه 5 و بعد شما گفتید دلیل چیه و اون کوه دماوند رو از تهران بلند کرد گذاشت توی قم و گفت به این دلیل، شما حق ندارید اخلاقا حرف او رو قبول کنید. یعنی با این معجزه که کوه دماوند رو برد قم، شما نمیتونید قبول کنید که 2 به اضافه 2 میشه 5. شما فقط میتونید بگید که تو خیلی کار عجیبی انجام دادی، ولی سخن نادرستیه. و اگر شما به اطرافیان خودتون نگاه کنید، در عموم موارد افراد گزاره هایی رو پذیرفتن، باورهایی رو پذیرفتن که هیچ استدلالی برای اون باورها اقامه نشده. پشتوانه اون باورها فقط یک در واقع کرامت یا خرق عادت بوده. متاسفانه مولانا هم با تمام بزرگیش مرتکب این خطا شده. در مثنوی ایشون میگه که یه آقایی بود که اعتقاد به قدمت جهان داشت و یک مؤمنی بود که نظرش این بود که خود جهان حادثه، چون میدونید اگر بگیم جهان قدیمه اون وقت تعدد قدمای ایجاد میشه و در واقع بحث توحیدی پیش میاد، و اگر بگیم جهان حادثه خب این در واقع به یگانه بودن خداوند در آفرینش خللی وارد نمیکنه. این دوتا کلی با هم بحث کردن، هیچ کدوم نتونست اون یکی رو قانع کنه. نهایتا اون مؤمن گفت بریم تو آتش، هر کدوم که تو آتش سوخته نشدیم معلوم میشه نظر او درسته. رفتن تو آتش و این مؤمن نسوخت و گفت که پس معلوم شد که حرف من درسته. این مطلبی که مولانا میگه قطعا مطلب نادرستیه، یعنی نسوختن در آتش جای استدلال برای اثبات این نکته که جهان حادثه رو نمیگیره به هیچ وجه. دوستان لطفا اینو در نظر داشته باشید، اگر کسی از ذهن شما به روشن‌ترین شکل ممکن خبر داد، از خصوصی ترین مسائل زندگی شما خبر داد، از آینده خبر داد، مرده زنده کرد پیش شما، شما حق ندارید اینها رو دلیل حجیت سخن او بدونید، دلیل درستی ادعای او بدونید. باید ادعای او رو با محک عقل بسنجید و در ترازوی وجدان اخلاقیتون بذارید. اگر درست بود اون وقت قبول کنید، وگرنه باید بذارید کنار. خب از این 4 تا نکته مقدماتی بگذاریم، بریم سراغ بحث اشراف بر ضمایر. دوستان عزیزم، مولانا چندین بار در مثنوی به اشراف بر ضمایر اشاره کرده. مثلا در داستان ابراهیم ادهم میخونیم که ابراهیم ادهم بعد از این که از تاج و تخت دست کشید و به عالم عرفان رو آورد، یه روز کنار دریا نشسته بود، داشت در واقع خرقه کهنه خودش رو رفو میکرد. یکی از امیرانی که قبلا زیر دست او بود از اونجا رد میشد و با خودش گفت ببین این آقا پادشاهی رو ول کرد و به چه وضعیتی افتاده، و ابراهیم ادهم ذهن او رو خوند و از ذهن او خبر داد. فقط چند بیت آخر این قطعه رو میکنم، بیت اولش و آخرش. همز ابراهیم ادهم آمده است، کوز راهی بر لب دریا نشست. دو بیت آخر میگه شیخ واقف گشت از اندیشهش، شیخ چون شیر است و دلها بیشهش، چون رجا و خوف در دلها روان، نیست مخفی بر وی اسرار جهان. در داستان دقوقی هم دیدید که دوستان این دو بیت رو لطفاً به ذهن بسپارید. داستان دقوقی هم دیدید که این اتفاق افتاد. در یه جا دیگه میگه یکی از ارادتمندان ابوالحسن خرابانی اومد پیش او و تو ذهنش کلی وسوسه راجع به ابوالحسن خرابانی داشت. وقتی پیش ابوالحسن رسید، ابوالحسن در واقع فهمید و ذهن او رو خوند. دیدش از دور و بخندیدان خدیو، گفت آن را مشنوی مفتون زدیو. از ضمیر او به دانستان جلیل، همز نور دل بلی نعمت دلیل. خواند بر وی یک به یک آن زوفنون، آنچه در ره رفت بر وی تا کنون. من نمیخوام راجع به همه جوانب اشراف بر ضمایر صحبت کنم، یه بحثی رو عرض میکنم و جلسه رو تموم میکنیم. مسئله اینجاست که چجوری عارفان میتونن بر ضمایر دیگران اشراف پیدا کنن، مکانیسم خواندن ذهن و ضمیر دیگران چیه. من از جمع آوری سخنان مولانا در مثنوی چند تا در واقع مکانیسم رو تونستم پیدا بکنم. او گاهی اوقات سرچشمه اشراف بر ضمایر رو نور خدا میدونه، یعنی میگه چون عارفان به نور خدا نگاه میکنند میتونن ضمیر دیگران رو بخونن. و گاهی اوقات هست که میگه عارفان چون میتونن در درون دیگران راه پیدا کنن، مثل احساس و اندیشه برن تو وجود دیگران، به این دلیل که از اندیشه ها و احساسات دیگران آگاهی پیدا میکنن. و گاهی اوقات هم میگه چون آینه ضمیرشون پاک شده میتونن احساسات دیگران رو بفهمن و اندیشه هاشون رو ببینن. و گاهی میگه به خاطر اینکه به مقام حیرت رسیدن. در واقع 4 تا علت رو مطرح میکنه. در داستان دقوقی و ابدال حیرت رو سرچشمه در واقع اشراف بر ضمایر دونست و گفت که اگر کسی به حیرت رسیده باشه او میتونه بر ضمیر دیگران اشراف داشته باشه. این یکی رو میذاریم کنار، اون 3 تا رو به اختصار اشاره کنم و نمونه هایی از شعرهای مولانا رو بخونم. مولانا میگه که یک درویشی بود که یک مرد هیزمکشی رو که از اولیاء خدا بود توی در واقع بیابان دید و فکر کرد یک آدم فقیره، سعی کرد به او کمک بکنه، ولی اون مرد هیزمکش از این اندیشه او باخبر شد، کرامتی انجام داد و استغنای روحی خودش رو به او نشون داد. خود ضمیرم را همی دانست او، زان که سمعش داشت نور از شمع او. چرا ضمیر من رو فهمید؟ چون شمع او از نور خداوند گرفته بود، در واقع از نور خداوند روشن شده بود. بنابراین او مثل نور خدا رو مثل یک پروژکتور انداخت توی ذهن اون طرف مقابل و تونست ذهن او رو ببینه. بود پیشش سر هر اندیشه ای، چون چراغی در درون شیشه ای. هیچ پنهان می نشد از وی ضمیر، بود بر مضمون دلها او امیر. اینم یک مطلب بعدی، یعنی مکانیسم بعدی یا سرچشمه بعدی که مولانا برای اشراف بر ضمایر آورده اینه که عارفان جاسوس دل هستند. و همجور که جاسوس ها به شکل ناشناخته وارد شهرها و وارد خونه ها میشن و هیچ کس اونا رو نمیشناسه، عارفان هم میتونن وارد درون دیگران بشن که واقعا مکانیسم شما نمیفهمیم، و ولی داستان های زیاد راجع به این موضوع وجود داره و بفهمن در درون اونها داره چی میگذره. اون مکانیسم قبلی مستند به این حدیثه، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله. و این مطلبی که الان داریم میگیم که در درون دیگران راه پیدا میکنه، این هم یک جمله خیلی معروف هست که میگه انهم جواسیس القلوب، عارفان جاسوسان دلها هستند. گمان میکنم این سخن مال احمد ابن عاصم انطاکی باشه. میگه یک گروه را خود معرف جامعه است، در قبا گویند کو از عامه است. یک گروه را ظاهر سالوس زهد، نور باید تا بود جاسوس زهد. نور باید پاک از تقلید و قول، تا شناسد مرد را بی فعل و قول. در رود در قلب او از راه عقل، نقد او بیند نباشد بند نقل. بندگان خاص علام الغیوب، در جهان جان جواسیس القلوب. عارفان جاسوس دلند، در درون دل در آید چون خیال، پیش او مکشوف باشد سر حال. در تن گنجش چبود برگساز، که شود پوشیده آن بر عقل باز. آن که واقف گشت از اسرار او، سر مخلوقات چبود پیش او. و 4مین در واقع مکانیزمی که مولانا برای این موضوع مطرح میکنه که خیلی مهمه و من تو جلسات مربوط به بازتاب راجع به اون مفصل صحبت کردم، اینه که یک علت عمده اشراف بر ضمایر اینه که عارفان نقش‌های پراکنده رو از آینه ضمیر خودشون زدودن، آتش در خرمن خودخواهی زدن، بنابراین وقتی کنار دیگران قرار میگیرن، چون هیچ نقش خودی تو آینه وجودشون نیست، هرچه در درون در آینه ضمیر اونها منعکس بشه مال خودشون نیست، مال دیگرانه. داستان شیخ محمد سررزی به خوبی این نکته رو نشون میده. ایشون عارفی بود که هر کسی میومد پیشش و خواسته ای داشت، خواسته ای او رو برآورده میکرد. و وقتی به او گفتن چطور این کارو میکنی، گفت من سالهاست که هیچ آرزویی ندارم، یعنی به طور کامل از آرزو رهایی پیدا کردم. هر آرزویی که به دل من بیفته میفهمم که مال من نیست، مال کسی دیگه است. بنابراین اون کسی که میاد پیش من، آرزویی که تو وجود من میفته میدونم مال اوست. مثلا میبینم که تو آرزوی نون و پنیر پیدا کردم، میفهمم که این شخصی که کنار من قرار گرفته نون و پنیر میخواد. یه وقت میبینم آرزوی پول دارم، میفهمم این شخصی که کنار منه در واقع پول میخواد. حاجت خود گر نگفتی آن فقیر، او بدادی و بدانستی ضمیر. آنچه در دل داشتی آن پشت خم، قدر آن دادی بدو نه بیش و کم. پس بگفتندی چه دانستی که او، اینقدر اندیشه دارد ای عمو. او بگفتی خانه دل خلوت است، خالی از کدیه مثال جنت است. اندرو جز عشق یزدان کار نیست، جز خیال وصل او دیار نیست. به به به، خانه را من روفتم از نیک و بد، خانه ام پر است از عشق احد. هرچه بینم اندرو غیر خدا، آدمان نبود بود عکس گدا. گر درابی نخل یا ارجون نمود، جز عکس نخلی بیرون نبود. در تگ آب ار ببینی صورتی، عکس بیرون باشد آن نقشه فتی. لیک تا آب از قضی خالی شدن، تنگی شرط است در جوی بدن. تا نماند تیرگی و خس در او، تا امین گردد نماید عکس رو. و بیت‌های بعدی که خیلی خیلی عالی و درخشانن. در فی مافی هم مولانا همین موضوع رو آورده. شیخ سررزی رحمت الله علیه میان مریدان نشسته بود، مریدی را سر بریان اشتها کرده بود. شیخ اشارت کرد که او را سر بریان می باید بیارید. گفتند شیخ به چه دانستی که او را سر بریان می باید؟ گفت زیرا که 30 سال است که مرا بایست نمانده است. بایست یعنی آرزو و خواست، و خود را از همه بایست‌ها پاک کردم و منزهم، همچو آینه بی‌نقش ساده گشتم. چون سر بریان در خاطر من آمد و مرا اشتها کرد و بایست شد، دانستم که آن از آن فلان است، زیرا آینه بی‌نقش است. اگر در آینه نقش نماید، نقش غیر باشد. دوستان، بنابراین اشراف بر ضمایری که مولانا ازش صحبت میکنه، اشراف بر ضمایر با 4 تا در واقع سرچشمه است، با 4 تا مکانیسمه. یکی اشراف بر ضمایر از طریق حیرت که در داستان دقوقی اومده، یکی اشراف بر ضمایر از طریق رفتن به درون دیگران که در داستان ابراهیم ادهم بهش اشاره شد، یکی اشراف بر ضمایر از طریق نور خداوند که در داستان خلقانی بهش اشاره شد، و یکی هم اشراف بر ضمایر از طریق در واقع زنگار زدایی از آینه دل و از بین بردن خواسته ها و آرزوها که در داستان شیخ محمد سررزی بهش اشاره شد. امیدوارم خسته نشده باشید و این بحث براتون مفید بوده باشه. بحثمون رو پایان میرسونیم. یه بحث کوتاه 10 دقیقه موند راجع به همنشینی، اونو هفته بعد میگیم و انشالله راجع به زمان درباره اون چند تا بیت باقی مونده صحبت میکنیم و انشالله این دوره رو به پایان میرسونیم. امیدوارم همیشه سلامت و سربلند باشید. لطفا اگر مطلبی یا نکته‌ای هست که بفرمایید یا سوالی هست مطرح کنید که استفاده کنیم.